با انقلاب اسلامی یک تعریف و یک تصویری از زن به صحنه آوردیم، یعنی خود انقلاب این رو به صحنه آورد که زن انسان کامل، انسان مختار، مستقل، تصمیمگیر، تصمیم ساز، سرنوشت ساز و تأثیرگذار بر سرنوشت خودش، سرنوشت جامعه و حتی جهانی، نقش جهانی. این تصویری بوده که انقلاب اسلامی از زن به صحنه آورده و من الان میخوام عنوان برنامه شما رو، شما عنوان رو خانواده مطرح فرمودید، ولی چون خانواده دو تا پایه اصلی داره، یکی زن و یکی مرد، میخوام زن رو هم اضافه کنم به قضیه.
بله.
یعنی تا مشکلات زنان رفع نشه و مطالبات زنان پاسخ داده نشه منطبق بر گفتمان انقلاب اسلامی، وضع از این بدتر میشه و یکی از دلایلی که خانواده به اینجا کشیده شده این غفلت از زن در گفتمان انقلاب اسلامیه. این نظام تکلیف خودش رو در ارتباط با جایگاه زن روشن نکرده. گفتمان انقلاب اسلامی که عرض میکنم، حضرت امام، آیت الله مطهری، آیت الله بهشتی، یعنی افرادی که به لحاظ تئوری و نظری و عملی اون حضور و اون هویت رو از زن به صحنه آوردن، حضور و هویتی که زنی که قبل از انقلاب مینی ژوب میپوشید و فقط یه تاپ میپوشید، خود زن کرامت خودش رو فهمید و خودش رو پوشوند، یعنی دیگه عریان نشد. شما در جریان اخیر نگاه میکنید میبینید که یه زنی از همینایی که داره مخالفت با حجاب رو مطرح میکنه کامل عریان میشه در خارج از کشور، در تظاهرات خارج از کشور، و میگه که زن زندگی آزادی، زنا دارن میان تو خیابون که بدنشون رو پس بگیرن. شما نگاه کنید که چه مسیری رو داره رهبری میکنه این شعارها. حالا من به اون قسمتی که عناصر ضریب دهنده لیدری این حرکت، برنامه ریزی بودن حرکت، اینا به این اصلا کاری ندارم، به اون چیزی که در داخل اتفاق افتاده و زمین ساز و بستر ساز صدمه به خانواده بوده، صدمه به نسل بوده، به تربیت نسل بوده، این بوده که اون گفتمان، اون تصویر و تعریفی که گفتمان انقلاب اسلامی در مورد زن داره، این با آسیب روبرو بوده. دو تا آسیب جدی، دو تا تعارض جدی داشته این تعریفی که انقلاب اسلامی از زن داره.
بله.
یکی نگاه متحجرانه غربیه که زن رو ابزار جنسی میبینه و به شدت در این حوزه کار میکنه و هیچ وقت بیکار نبوده و از همه عوامل و عناصر استفاده میکنه، و یکی هم تحجری که به اسم اسلام، به اسم اسلام ولی مادون نگاه انقلاب اسلامیه. این دوتا در واقع باعث شدن این دو جریان که خودشون رو به قدرت تبدیل میکنن، خودشون رو به مراکز قدرت نزدیک میکنن، امکانات رو در اختیار میگیرن و نفوذ دارن، نفوذ که میگم نفوذ نظری و عملی دارن در زن در گفتمان انقلاب اسلامی. اینا باعث شدن که سیستم ما کلن تکلیف خودش رو با موضوع زن روشن نکنه. یعنی ما یک حرکت یک دست هماهنگ منسجم همه جانبه نگر منطبق با نگاه انقلاب اسلامی که گفتم زن رو صاحب اختیار میبینه، صاحب رأی میبینه، سرنوشت ساز میبینه، سیستم خودش رو با اون نگاه تعریف نکرده. ببینید، نه در گفتمان سازی، نه در تبیین گفتمان، نه در فرهنگی، نه در فرهنگ سازی.
بله.
نه در آموزش، نه در قانون گذاری و نه در، حتی اگر در سیاست گذاری اومده یه چیزایی رو دیده، اون سیاست گذاری بریده از واقعیت جامعه بوده، با واقعیت جامعه کاری نداشته. ببینید مثلا یه نفری که اومده 30 سال بر کرسی تصمیم گیری در حوزه زنان نشسته، بچه های خودش 15 ساله توی آمریکان، یا معاون زنان امروز ما که نظام ما داره مرگ بر آمریکا میگه، مرگ بر استکبار میگه، یه نفری که در عالی ترین صندلی برای حوزه زنان نشسته، بچه خودش تو کاناداست. خب اینا عصبانی میکنه مردم رو، اینا خشمگین میکنه، اینا ناامیدی ایجاد میکنه، اینا یک تعارض ایجاد میکنه در ذهنیت جامعه، به اضافه این که تو این 43 سال اگر هم اگر که نه قطعا اون کارایی که شده خود مردم بودن، یعنی شما حساب کنید از همون اول انقلاب مسئله ریشه‌گن کردن بی سوادی، یعنی نهضت سواد آموزی و سواد آموزی و بعد دانشگاه و رشته های حوزه های تکمیلی، خود زنان بودن که جلو اومدن. سیستم راه رو باز نمی کنه.
اگر اجازه بفرمایید خانم دکتر، من یک سوال رو همینجا باز از شما بپرسم برای اینکه بحث جوانبش برای مخاطبان ما روشن بشه. خب ممکنه مخاطبی که الان شنونده بحث های ما باشه این سوال براش به وجود بیاد که خب در این 40 خورده سال نسبت به دوران قبل از پیروز انقلاب اسلامی اتفاقا جایگاه زنها در جامعه ما بسیار رشد کرده، به این معنا که ما امروز میبینیم حتی در ورودی دانشگاه ها تعداد خانم ها و بانوان بسیار بیشتر از در بسیار از مشاغل بانوان حضور دارند، در حتی در رده های تصمیم گیری نظام از مجلس شورای اسلامی گرفته تا در حتی معاونت های ریاست جمهوری میبینید که امروز زنها نقش فعالی رو در جامعه دارند. بنابراین آیا این نکته و این سوال آیا نقض حرف شما نیست این که میفرمایید زن جایگاهش همچنان در انقلاب اسلامی بعد از گذشت 14 مشخص نیست؟
از صحبت‌های خود شما استفاده می‌کنم، زن در نمی‌دونم معاون رئیس جمهور، زن در نمی‌دونم مجلس، اینا چند درصد این ملتن؟ شما میگید که دانشگاه‌ها که انقدر آمار نشون میده انقدر درصد زنا رشد داشتن، چرا راه زنا بسته است؟ راه زنا حد اکثر سوپروایزر بیمارستان میشن، حد اکثر توی رسانه‌ها مثلا دبیر سرویس میشن، ولی اینکه عالی اون بخش تصمیم گیری رئیس دانشگاه،
بله
نمیدونم در هیئت دولت یک نفر که اون هم حضورش تشریفاتیه، شما نگاه کنید اصلا ما چرا امور زنان دارنده امور زنان شدیم، یعنی در نهاد ریاست جمهوری؟ همینو میخواستم عرض بکنم.
بله.
من قبل از اینکه بحثم رو بخوام ادامه بدم اول حرف اصلی رو میزنم بعد توضیح صحبتام رو در ارتباط با همون. همین وقایعی که در جامعه اتفاق افتاد همین چند هفته، دولت حداقل کاری که باید بکنه باید معاون خودش رو در امور زنان عزل بکنه. بعد این چرایش رو هر چقدر که بخواید سوال کنید من در ابعاد مختلف به شما جواب میدم.
بله.
یعنی چون علت داره رسیدن به این نتیجه، به این بخش. ببینید ما امور زنان اصلا چه اموریه؟ چرا ما امور زنان داریم؟ چرا کشورهای اروپایی امور زنان ندارن؟ نداشتن. آمریکا امور زنان نداره. ببینید امور زنان برای مایی که فعال این حوزه هستیم، یعنی اینکه زنان به دلیل زن بودن با بعضی از مشکلات، مسائل، مطالبات روبرو بودن یا مطالباتی داشتن که تصریح قانون اساسی میگه رفع تبعیض‌های ناروا. خب این امور زنان درست شد تا اینکه به اون امور بپردازه، یعنی به مسائل و مشکلاتی که زنان به دلیل زن بودن باهاش روبرو هستن. ببینید ما الان 43 سال از انقلاب گذشته، چرا وزیر زن نداریم؟ من خیلی طرفدار این که آی بیاییم مثلا نصفش این بشه نصفش اون بشه یا مجلس فلان بشه اصلا به کمیت کاری ندارم، ولی این یک راه بسته است. سال 80 یعنی تنها باری که ما یک بار وزیر زن داشتیم با کلی تلاش و پیگیری و تشکیلات و دیدار کاندیداها و وعده گرفتن از کاندیداها به اونجا رسید. به اونجا رسید که بعد تموم شد، عزلش هم کردن تموم شد. ما تعارف نداریم. طبق قانونهای نانوشته راهیابی زنان به پست‌های عالی بسته است. شما ببینید وقتی من میگم گفتمان انقلاب اسلامی زن رو تصمیم گیر و تصمیم ساز و دارای حق سرنوشت خودش میدونه، ما در داخل خانواده قوانین رو متناسب با این هویت زن تغییر ندادیم.
بسیار عالی.
و وقتی که ما قوانین رو تغییر نمیدیم، اصلاح نمی کنیم، الان بزرگترین مشکلات زنان و دختران جامعه ما مسئله هویته.
بله.
این هویت دچار تعارض شده، چون عرض کردم خدمتتون این نگاه انقلاب اسلامیه که زن رو رشد داده، که همینجوری هم که شما فرمودین زنان به دانشگاه راه پیدا کردن، خودشون رو یعنی خودشون رو اینجوری باور دارن که میدونن و میتونن و باید حق انتخاب داشته باشن. ولی در اجرا و عمل و بدتر از همه اینا داخل خانواده، آقای دکتر فرمودن که خانواده دچار مشکل هست. بله منم معتقدم هست، به دلیل اینکه یکی از مهمترین دلایل، البته دلایل مختلفه، کار فرهنگی، کار فرهنگسازی، کار تربیت، کار تبلیغاتی و آموزش ها منتها همه اینها منطبق با گفتمان انقلاب اسلامی انجام نشده. من فقط جمله آخر بگم اینجا، انجام نشده. ولی این بچه‌هایی که، این جوانایی که دارن تو خونه فریاد میزنن، اون فشارهای وارد بر مادرانشون رو هم دارن فریاد میزنن، صرفا موضوع خودشون نیست. یعنی مطالبات پاسخ داده نشده. شاید اونایی که بزرگترن، شما دانشجوی ارشد، دانشجوی دکترا رو زیاد نمی‌بینید تو این قضايا وارد بشن، اونایی که مثلا سنشون کامله نمی‌بینید وارد بشن، ولی معنیش این نیستش که این مطالبات و مشکلات رو ندارن. اون نسلی که جسوره و آقای دکتر به درستی برشمردن، اینه که جسارت میکنه و میاد وسط صحنه. شاید این حرکت خاموش بشه، ساکت بشه، جمع بشه، ولی تا اصل مشکل برطرف نشه، اون ریشه مشکل به قوت خودش باقیه و باید با ریشه مشکل برخورد کرد.
بسیار خیلی متشکرم سرکار خانم ولی مراد. انشالله در قسمت بعدی برنامه در خدمت شما خواهیم بود و نظرات شما رو حتما جویای خواهیم شد. خب ممنونم از شما شنوندگان محترمی که برنامه نقد و نظر رو میشنوید از این رسانه دینی رادیو معارف. همچنان با ما همراه باشید. میریم و باز میگردیم، در خدمت شما هستیم.
برنامه نقد و نظر، برنامه نقد و نظر رادیو معارف، ساعت 14:50.
لطفاً پیشنهادات و انتقادات خود را به روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به شماره 162 و سامانه پیامکی 30162 ارسال فرمایید.
نقد و نظر، ساعت 14:50.
بله ممنونم از همراهیتون با برنامه نقد و نظر از رادیو معارف. ما در خدمت شما هستیم با موضوع ارتباط وقایع اخیر و اعتراضات اخیر با نهاد خانواده. در این برنامه گفتگو میکنیم با جناب دکتر محمد تقی دشتی، عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیر مرکز پژوهش مبنا، و همچنین به صورت تلفنی گفتگو میکنیم با سرکار خانم دکتر توران ولی مراد، فعال حوزه زنان. خب در بخش ابتدایی برنامه جناب دکتر دشتی استفاده کردیم از نکات حضرت علی، هرچند خانم ولی مراد بیشتر به لحاظ وقتی هم از شما صحبت کردن.
دلای مندم حسن خانم دکتر که حق زنا رو خوردن، دو برابر من صحبت کرد.
در بخش ابتدایی برنامه اشاره کرد به نهاد خانواده، اینکه نهاد خانواده اگر وظیفه خودش رو درست ایفا بکنه و نسلی رو که تربیت میکنه یک نسل با شخصیت باشه و با کرامت باشه، قطعا شاهد همچین حوادثی نخواهیم بود. در این بخش هم در خدمت شما خواهیم بود با ادامه بحث شما.
طبق پژوهش های ما 95% عمر کودکان
بله
تا 11 سالگی در خانواده سپری میشه. 95%. خب این نشون میده که خانواده فرصت بسیار مناسبی است برای تربیت و شخصیت سازی. البته میدونید که شخصیت پایه‌ای، یا حالا بگم فوندانسیون، هر آنچه که بشه واژه مناسبی استفاده کرد، تا 3 سالگی شکل میگیره.
بله.
که اینم کلن در خدمت خانواده است، یعنی در دست خانواده است. حالا میگن شخصیت میانی تا 12 سالگی هست و بقیهش ادامه ماجرا. از این جهت من معتقدم خانواده مقدم بر نهاد آموزش هست. این یک در بله. مورد صحبت های خانم دکتر ولی مراد عرض میکنم. نکته دوم، یه نقدی به حرفشون من وارد بکنم. وقتی که ما میخوایم یک نهادی تأسیس بکنیم یا توجهی بکنیم به امر خانواده، سریع میان بحث زن رو وارد میکنن، سریع میان بحث جوانان رو وارد میکنن. نگاه من این نیست. نگاه من به بحث خانواده نگاه سیستمی است. خانواده یک سیستم، یک نظامه.
بله.
ارتباط منسجمی بین اعضای خانواده وجود داره. محصول اینها یک محصول به اصطلاح فرا عضوه. ما نباید خانواده رو تقلیل بدیم به اعضاش. هر جا این کارو کردیم شکست خوردیم. حالا چه مردونش بکنیم، چه زنانش بکنیم، چه جوانانش بکنیم، فرقی نمی‌کند. ما اگر بخوایم به تعادل برسیم، تمام توجه ما باید به سیستم خانواده و نظام خانواده باشد.
یعنی می‌فرمایید که زن و مرد هر دو در نهاد خانواده به یک اندازه،
ببین به یک اندازه متناسب با جایگاه خودش. ببین مادر محور خانواده است. من نگاهم همینه. مسئول تولید و تربیت نسله. پدر پشتیبان امنیت و رفاه فراهم میکنه.
بله.
حالا ممکن در تقسیم این مسئولیت ها با هم شراکت داشته باشن، اشکالی نداره. اما وقتی که میخوایم این نقش ها رو تبدیل کنیم، بعد دچار مشکل میکنیم. شما خانم دکتر ولی مراد وقتی زن رو از نهاد خانواده میکشی بیرون میبری تو اجتماع، اکثر وقتش رو سپری میکنه در محل کار، محل تحصیل، شما فرزند آوری دوچار مشکل میشه، تربیت دوچار مشکل میشه. بعضی از این دستگیر شدگانی که به اصطلاح باشون صحبت کرده بودند، اینا میگفتن من مادری بالا سرم ندیدم، پدری بالا سرم ندیدم. حالا پدر یه مقدار طبیعیه، وقتی مادری وجود نداره خب این چطور میتونه نقش خودش رو ایفا کنه؟ خب پس من نگاهم به بحث خانواده نگاه نظاممنده،
بله.
تقلیل نمیدم به یکی از اعضا. ببینید بحث ما در این امر در خصوص خانواده وقتی تنزل میکنه به یک عضو، قضیه کاریکاتوری میشه. یک دولت میاد فمینیسم رو رواج میده، یک دولت میاد اهداف دیگری رو رواج میده و زن رو از مسیر خودش خارج میکنه. بحث بعدیم، خب اگر هم بپذیریم همین امری که خانم دکتر ولی مراد گفتند، ما بگیم بله زن مثلا دچار مشکل شده یا کمتر بهش توجه شده، که به نظر من این گونه نیست، روند بسیار خوبی بوده، ولی خب مطلوب نبوده، شاید به اون حالت آرمانی ما نرسیدیم. اینکه ما در دنیا در برابری تحصیل در دنیا اولیم، بین زن و مرد اولیم، یعنی از کشور غربی جلوتر زدیم. متأسفانه ما گاهی در کنترل جمعیت جلوتر میزنیم، گاهی در این هم. من میگم نه، همه چیز باید متناسب باشه و این بحث ها. اما اگرم بپذیریم که این بحث باید جدی پذیرفته بشه، سوال من اینه چرا همین ضعف ها در مورد نگاه به زن رخ داده؟ بازم همین، چرا در مورد خانواده های بی سرپرست رخ داده؟ این ضعف از کجاست؟ من میخوام راهکارم رو مطرح بکنم.
بله،
ما نیاز داریم به یک نهاد متمرکز، منسجم و مسئول در امر خانواده، حالا چیزی شبیه وزارت خانواده. ما کمیسیون خانواده در مجلس نداریم، با اینکه نهادی ترین نهاد در جامعه خانواده است. ما باید در قوه قضایی یک مرکز راهبردی خانواده داشته باشیم که در هر قوه یک نهاد متولی منسجم امر خانواده بشه، ذیل ستاد عالی زن و خانواده که الان تشکیل شده اینها ایفای نقش بکنند، همه سیاست ها رو منسجم بکنند، همه قوانین مرتبط با خانواده رو منسجم بکنند، اون اهدافی که نظام برای خانواده تدارک دیده رو محقق بکنند.
بله.
هم در واقع قوانین رو اجرایی سازی کنند، هم مسائل رو پیگیری کنند، هم شأن زنان رو بالا ببرند. ما الان 20 و چند تا نهاد در امر خانواده و زن در حال فعالیت، متشتت، پراکنده، هر کسی ساز خودش رو میزنه و اهداف خودش رو پیگیری میکنه. با این وضعیت ما همچنان خانوادهمون دچار بحران خواهد شد و همچنان نسل اسپند تولید خواهیم کرد. من مینویسم امضا میکنم.
آیا جناب دکتر، آیا در کشورهای حالا سایر کشورها آیا این نگاه نسبت به نهاد خانواده وجود داره که اونها هم برای بحث خانواده یک نهاد مستقلی داشته باشن؟ به معنی شما
بله، حدود 70 کشور نهاد ویژه خانواده دارن، حالا یا سازمانه یا وزارت خونه است و به اصطلاح متولی امر خانواده یا اموری از امور خانواده رو دارند. حدود 70 کشور ما داریم. بله، و پژوهش های ما ثابت میکنه، ما اصلا یک کتاب کار کردیم رصد تجربه سایر کشورها در امر حکمرانی در عرصه خانواده، که نشون میده کشورهایی که نهاد ویژه خانواده داشتند از کشورهایی که نداشتند موفق ترند در امر خانواده، و زمانهایی که این رو ایجاد کردن نسبت به قبلش موفق تر بودند.
درسته، بسیار عالی، خیلی متشکرم. نکته بسیار دقیق رو به نظرم اشاره کردین که ما اگر بحث خانه و خانواده در کشور ما یک نهاد و یک متولی مخصوص به خودش رو داشته باشه، حالا در حد وزارت خانه یا حالا در حد مال هر نهادی دیگه که اسمش رو بشه گذاشت.
آقای معاونی، من این رو ببخش اضافه کنم. ببینید، ما الان معاونت زنان و خانواده رو که داریم در ریاست جمهوری، بعضی ممکن میگن خب این هست، به نظرم این نیست. ما هیچ وقت در مورد مسائل خانواده زن، خانم دکتر ولی مرادم اشاره کردن،
بله،
این نهاد کارآمد نبوده، چون در مقابل مجلس مسئول نیست، اصلا پاسخگو نیست، اصلا مجلس نمیتونه سوال ازش بکنه، قانونا هم نمیتونه ها.
درست.
ولی وزارتخونه اینجوری نیست، بودجه مشخص،
پاسخگو باشه، بله،
پاسخگویی و مسئولیت مشخص،
بله بله. بسیار خیلی متشکرم جناب دکتر دهشی. در فرصت باقی مانده که سرکار خانم ولی مراد کمتر از 5 دقیقه است، در خدمت شما می‌خوایم باشیم اگر یک جمع‌بندی رو داشته باشید. آنچه که جناب دکتر دهشی اشاره کردن، حالا به عنوان نقد به صحبت‌های سرکارالی، در واقع میشه گفت این نکته هستش که شما با نظری که داشتید قائل به این میشید که زن از محیط خانه و خانواده بیرون بیاد، صرفا هویت اجتماعی پیدا کنه، حالا بعض هویت رو هم در لابلای صحبت خودتون بهش اشاره کردید، و همین باعث میشه تا نهاد خانواده باز متزلزل بشه و دچار همون مشکل ها و تنش ها بشه. آیا این رو میپذیرید، قبول دارید یا نه، و اگر راهکاری هم دارید برامون بفرمایید در این فرصت.
من اصلا نمیدونم کدوم حرف من معناش این بود که زن از درون خانواده بیرون کشیده بشه و بره درون جامعه و بچهشو ول کنه. نمیدونم، یعنی یه چیزایی تو ذهن افراد هست از جاهای دیگه، بعد اینو منتسب، مثلا اینو نگفتم. من میگم گفتمان انقلاب اسلامی، زن در گفتمان انقلاب اسلامی،
بله،
با همون تعریفی که انقلاب اسلامی کرده، فرمایشات حضرت امام هست، شهید مطهری هست، عملکردها هست و اون بستری که باز کردن. من میگم که این نظام میخواد بشه وزارت خانواده، میخواد باشه معاون زنان، میخواد باشه شورای فرهنگ اجتماعی زنان. ما مشکلمون وزارت خانواده نیست که مثلا بشه وزارت حل میشه، نه. ما مشکلمون زیربنایی تر از این حرف هاست. خانم گرجی، مجلس خبرگان قانون اساسی وقتی میرن، یکی از این آقایون علما بهشون میگه که این مجلس مجلس حرامه، شما چرا اینجایی؟ که خانم گرجی میگه من که فعل حرام انجام ندادم، مردم رأی دادن، من اومدم. و این حرکت، یعنی این تقویت حضور زنان رو، شهید بهشتی واقعا خدا رحمتشون کنه، بر درجاتشون بیفزاید، حمایت و پشتیبان این قضیه بودن. خانم گرجی میگن که شما اگه فکر میکنی اینجا مجلس حرامه، بذار برو بیرون. برای مجلس دوم به حضرت امام پیام میدن، نامه میدن که زنا دیگه نیان مجلس، کار غیر اسلامیه، که حضرت امام اجازه نمیدن این تفکر رشد پیدا بکنه.
در واقع منظور شما این است اون نگاهی که به زن وجود داره در جامعه، اون نگاه انقلاب اسلامی نیست همچنان؟
نه که فقط اون نگاهی که وجود داره، الان دیگه 43 سال گذشته، جامعه خیلی حرکت کرده. من خودم مثال زدم، زنان مثال میزنن، زنان از لحاظ تحصیلات رشد کردن.
چند تا وزیر ورزش
در حوزه‌های 43 سال، چند تا معاون وزیر داشتیم، کدوم پست‌های عالی رو دادن به زنان؟ مجمع تشخیص مصلحت چرا زن نیست؟ شورای عالی فرهنگ اجتماعی، شورای عالی انقلاب فرهنگی چرا زنان توش راه ندارن؟ مجلس خبرگان چرا زن؟ راه زنا بسته است. فقط این نیست، من اینو نگفتم و نمیگم که زن رو از خانواده بکشن بیرون. من میگم نظام به عنوان نظام نتونسته خودش رو در ارتباط با زن تعریف بکنه. آی دکتر مثال میزنن کشورهایی که وزارت خانواده دارن، اونا اول اومدن برابری جنسیتی رو تثبیت کردن، زن و مرد تثبیت شده، حالا خانواده دچار مشکلاتی بوده، مشکلات خانواده رو رفع کنن. ما مشکلمون ریشه‌ای تر از این حرفاست. ما که برابری جنسیتی نمیخوایم، همین عدالت جنسیتی که ما بهش رسیدیم، نه برابری، عدالت جنسیتی،
بله،
که خود ایران سال 74 توی پکن مطرح کرد، خود اینو نمیذارن. آقایون نفوذ دارن توی دولت، توی مجلس، امکانات دستشونه، بیت المال دستشونه، بودجه دستشونه. دیگه ما از حرف از عدالت نزنیم، از چی میخوایم حرف بزنیم در نظام اسلامی؟ اصل عدل از اصول اسلامیه. حالا ما میگیم در حوزه زنان میشه عدالت در حوزه زنان. قانون اساسی میگه رفع تبعیض از زنان، ولی تفکراتی هستن که منطبق با نگاه انقلاب اسلامی نیستن و همه این 43 سال اجازه ندادن. شما الان نگاه کنید، 4 تا با مجلس اول، یعنی مجلس قانونگذاری اول، دوم، سوم، چهارم، 4 تا زن توشون بودن، 4 تا خانم توشون بودن، اونم چه اسامی؟ دختر طالقانی، خانم دستقید، خانم آقای رجایی، خانم آقای کروبی. ببینید، یه خانم دباغ خودش بوده، یه خانم گرجی خودش بوده. با همه این 43 سال زنهایی که اومدن در پست ها نشستن، زنهایی که امکانات دستشون بوده توی ارتباطات، الان شما نگاه کنید، ما الان این 1 سال دولت در حوزه زنان، ببینید اون معاون امور زنان قرار بر اینه که بیاد دستگاه ها رو فعال کنه. همین موضوع حجاب، همین موضوع حجاب که قانون براش داریم، باید دستگاه ها رو فعال میکردن. همه دستگاه ها ترک فعل کردن و مقصر اصلی در ترک فعل معاون امور زنانه. دولت 11، دولت 12 هی اومده میگه حجاب اختیاری، حجاب. مگه قانون میتونه قانون اجباری یا اختیاری باشه؟ قانون الزام آوره. معاون زنان میگه کار فرهنگی بشه. خیلی خوب، کار فرهنگی کدوم کار فرهنگی رو کرد؟ کدوم دستگاه ها رو فعال کرد؟ ما در حوزه زنان به دلیل این تعارف، ببین شدن دو تا لبه قیچی، یکی نگاه متحجر غربگرا، یکی نگاه متحجر مادون گفتمان انقلاب اسلامی. این دو تا اجازه نمیدن و اجازه ندادن که این کشور در این 43 سال به سامان بشه.
بسیار خوب.
یعنی مبتنی بر گفتمان انقلاب اسلامی بیاد سیاست گذاری بکنه.
بله.
قانون گذاری بکنه. بر الان میگن که ما بدیم یه فرمایش داشتن خیلی کار کردیم. نه، کدوم کار در امور زنان؟ کدوم کار؟ هر کیم حرف میزنه هر مثلا تحصیلات که خود زن ها انجام دادن.
بله.
الان شما نگاه کنید قانون خانواده که اونو اصلاح نکردن، همین این باعث بسیاری از تنش‌ها و کشمکش‌ها در درون خانواده است.
بسیاری.
همین خودش باعث تکثیر آفت هاست.
ممنونم سرکار خانم.
وقتی که قوانین حمایتی از زن نوشته نمیشه، خانواده ها میان مهریه رو میبرن بالا. مهریه که میره بالا، ازدواج انجام نمیشه.
بله.
ازدواج با مهریه بالا، امنیت روانی مرد به خطر میفته. ما اصلا تکلیفمون خودمون با خودمون روشن نیست.
بسیاری.
به دلیل سوء عمل کرد. من حرفم این هستش که این دولت اگر میخواد بگه که من دیدم، من شنیدم حرف شما رو، باید این معاون زنان رو که در حوزه زنان و خانواده کاری که به عنوان معاون رئیس جمهور کار نکرده، شما برو مثلا 30 تا انجیو رو مثلا پول بده، برو چند تا کارآفرین رو پول بده، اینا که نشد جایگاه معاون رئیس جمهور. معاون رئیس جمهور باید دستگاه ها رو فعال کنه. برای گفتمان سازی زن در انقلاب اسلامی چقدر کار کرده؟ این معاونت چقدر کار کرده؟
بسیار خیلی مشکرم سرکار خانم ولی مراد. با توجه به که فرصت برنامه‌مون به تموم شد، انشالله این بحث رو موکول میکنیم به فرصت دیگر و برنامه دیگر که انشالله با کمال افتخار در خدمت شما و جناب دکتر دشتی باشیم و از نظرات شما بهره ببریم.
زنده باشین. من تشکر میکنم از فرصتی که در اختیار من
گذاشتید. خیلی ممنون خانم دکتر.
حداقل درد دلامونو
بگید. بسیار عالی. خیلی متشکرم، سپاسگزارم هم از جناب دکتر دشتی و هم از سرکار خانم ولی مراد و ممنونم از شما شنوندگان محترم که برنامه نقد و نظر رو برای شنیدن انتخاب کردید. ما در این برنامه گفتگو کردیم با جناب دکتر محمد تقی دشتی و همچنین سرکار خانم دکتر توران ولی مراد پیرامون ارتباط خانواده با وقایع اخیر و اعتراضات اخیر که هر دو عزیز بزرگوار از منظر خودشون به بحث پرداختن. انشالله که بحث مورد توجه شما قرار گرفته باشه. اگر که دوست دارید این بحث رو بار دیگر بشنوید یا موفق نشدید که به صورت کامل بحث رو دریافت کنید، میتونید به سایت رادیو معروف رجوع کنید. به نشانی رادیو معروف .ir آرشیو برنامه ما در دسترس شما هست. برنامه نقد و نظر با تهیه کنندگی و سردبیری جناب دکتر علی برخورداری و صدا برداری مهندس میرزایان و سایر عواملی که در تلاش نتایج برنامه تهیه و تولید بشه خدمت شما پخش شد. هر گونه نظری داشتین نسبت به برنامه میتونید با 3553 سامانه پیام کوتاه رادیو معروف در میان بگذارید. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. التماس دعا و خدا نگهدار.
بمان تا من با تو از فردا گویم، صدایم کن تا مهرت را جویم، تا مهرت را جویم. تو چون هستی من ز عشقت سرمستم، کنار تو من از غم ها رستم. با رویای تو ای همه کس غم فردا، از دل برود که روم سوی آن چشمه عشق و رویا. در این دنیا هر کس ندهد به کسی دل خود را، از غم نرهد دل او که همین غم شود مونس تنهایی ها. بمان تا من با تو از فردا گویم، صدایم کن تا مهرت مهرت را جویم، تا مهرت را جویم.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.